بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبانگاه نیک. من علی درستکار و این برنامه از مجموعه سیم و زر از شبکه 4 تلویزیون. این برنامه در آستانه سالروز فرارسیدن رحلت بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است، مردی که با نثار هر چه داشت و با امعان نظر و سرمایه گذاری بی نظیر برای خود، برای ساختن خود، سالها و دهه هایی از عمر شریف خود را صرف کرد تا بتواند بسازد و سازندگی کند، نه خود را و خانواده خود را فقط، بلکه به عنوان یک دیگری اصیل ضمن یک ارتباطی اصیل به جامعه ای و مردمان یک جامعه و زندگی آنان معنا دهد. در برابر همه آنچه آن پیر سفر کرده و یار سفر کرده عزیزمان مبذولمان داشت کرنش میکنیم و در برابر ریز ریز مبذولات او از خدای بزرگ میخواهیم که عصائه او را غریق رحمت خاص و ویژه خود گرداند. از همه شما ممنونم برای همراهیتون با این برنامه سیم و زر. مثل معمول پنجشنبه شبها افتخار دارم برای باری دیگر در حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیرعباس علیزمانی دانشیار دانشگاه تهران دارای تخصص فلسفه نشسته ام و آماده ایم که گفتگومون رو در خدمت ایشان و در حضور شما آغاز کنیم با محوریت دیگری، اصالت و معنا. آقای دکتر سلام به شما، خیلی ممنون از تشریف‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند. ایام ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی و معمار حرکت نوین مردم ایران در انقلاب اسلامی را تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم انشاءالله این بحث هایی که ما داریم در راستای اون هدف بلندی باشه که در ابتدا برای آزادی، استقلال و حاکمیت عدالت و اسلام برقرار شد و امام پیشتاز اون بودن. از ابیاتی از جلال الدین رومی کمک میگیرم که اتفاقا خود حضرت امام به مولانا جلال الدین ارادت عجیبی داشت و یک بار می فرمودند که از اساتید ما کسی مولانا می گفت، کسی به او گفت چه داری می گویی؟ گفت تفسیر مولانا جلال الدین بر قرآن را بیان می کنه. و حالا شاید نمی دانم چقدر مناسبت داره، چون بعضی ها پرسیدن چه ارادتی شما با مولانا داری که اینجوری به اصطلاح چیز می کنی، ولی واقعیتش اینه که بزرگانی به اصطلاح عمق و ژرفای شخصیت این مرد را درک کردند و اخیراً کلیپی یکی از دانشجویان من از مقام معظم رهبری به بنده دادن که در اونجا در جمع شاعران و هنرمندان از گفت فرمودن شهید مطهری یه بار از من پرسیدن که نظر شما راجع به مولانا جلال الدین چیست و میگه من خدمت ایشان عرض کردم که همون تعبیر خودش درسته راجع به مثنوی که هو اصول و اصول و اصول دین که در یکی از مقدمه های چیز هست. واقعا امام کسی بود که عرفان را از اوج آسمان به زمین آورد و با سیاست یعنی مبارزه را با عرفان پیوند داد. و یه ویژگی دیگری هم من دوست دارم تو شخصیت امام بود اینجا عرض کنم، نمیدانم چقدر چیز هست، و اون این که هرگز من بارها الان میبینم مثلا یه چیزی به نام تصنع در وجود ایشان نیست و این که از ویژگی‌های زندگی اصیله. هر اون چه که هست هست.
بله.
ایشان حقیقتاً حالا ممکنه خیلی ها فرض بفرمایید منتقد ایشان باشن یا فرض بعضی از سخنان ایشان را قبول نداشته باشن، ولی در این که او بزرگ است و در این که او همونی که هست هست، اینجور نیست که درون او با بیرون او تفاوت داشته باشه، زلال و صاف و یک رنگ خالی از هر نوع تکلف و تصنعی بود. این اون شکوهش هم واقعی شکوه واقعی بود.
بله.
یه تعبیر امیرالمؤمنین داره، خیلی تعبیر زیبایی است، میفرمایند خالط الناس مخالطتن، در بین مردم زندگی بکنید، یه نوع زیستنی که ان متم بکوا علیکم و ان اشتم حنوا علیکم.
بله.
اگر در بین مردم زنده بودید به شما عشق ببرسند و برای سلامتیتون دعا کنند، و اگر مردید در مرگ شما صادقانه و صمیمانه عشق بریزند.
بله.
و یکی از باشکوه ترین گواهانی که بر شخصیت امام و اصالت کار امام اون خداحافظی بود. بله. که فکر نمی کنم در دوران اخیر قرن بیستم
برای هیچ رهبری،
برای هیچ مرجعی و برای هیچ رهبری و برای هیچ سیاست مداری.
بله.
این چنین خب اون آغاز. بله. و این پایان.
بله.
دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که دو ویژگی داشت که باز هم من از روایت کمک می گیرم. یکی این که روایت داریم یک کسی که رابطه خودش را با خدا درست کرده باشه، خدا رابطهش را با مردم درست میکنه. و اینجور بود، سخنگوی دردهای مردم بود، نه سخنگوی جناح خاصی و طبقه خاصی. از مردم و از خدا، یعنی درد مردم را با اون عرفان پیوند داده بود. و این بود که دیدیم که جاودانه شد. خدا بر او رحمت کنه و انشاءالله همواره نامش جاودانه باشه.
و چه صمیمانه و صادقانه در وصیت‌نامه شریفش نوشت که با وجود اینکه آرام سفر میکنم اما به دعای شما محتاجم. و قطعا از دعای مردم محروم نیستن. ولی نکته دقیقی که در همامیزی عرفان و سیاست اشاره فرمودید، این نکته هم باید فروگذار نشه که در هر دو موردش از نوع پاکیزه و سره اون ایشان جهد کرد، هم عرفانش عرفان اصیل و برخواسته از شریعت و هم سیاستش سیاست پاکیزه مبتنی بر شریعت. در مسیر تدین به سیاست رسید.
خب ایشان الگوش مرحوم مدرس بود و اون به اصطلاح دیانت عین سیاست، ولی نه اینکه به اصطلاح دینش را بر مبنای سیاسی بازی بخواد چیز کنه. یه جمله من واقعا از ایشان حتی اخیراً شنیدم، خیلی جالب بود برام. به صراحت اون پخش کردم تلویزیون ما، به صراحت گفت خدا میداند که من شهادت میدم که دو رکعت برای خدا نماز به جا نیاوردم، بلکه برای نفس بوده است. بعد خودشان دوباره گفتن برای جنت و نار بوده است. این ببین اون چیزی که عرض کردم که ادعا توش نیست و به این مقام رسیده که دیگه به اصطلاح خودش را هیچ نمیبینه.
به اون تصاویر آخر عمرشون که میدیدیم، که من همیشه میگم نمیدونم چقدر راضی بودن اون تصاویر ازشون ضبط شد و پخش شد، نمیدونم، ولی به هر حال در مخفی ایشان بود و تعبد مخفیانه ایشان رو که نشون میداد، واقعا چه تغییری برای عبادت داشتن و چه ولعی برای عبادت اون گونه داشتن که با وجود سران خون در دستشون و اون اوضاع. خدا کنه که چه در بحث دین و پیروی از پیشوایان معصوم علیهم السلام، چه در بحث پیروی از پیشوایانی پاکیزه و عالی قدر مانند حضرت امام علیهم السلام و اعلی الله مقامهم، مردش باشیم که جمیعا و شامل و کامل تابعیت کنیم، نه نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، نه مصادره به مطلوب.
یه تیکش هم حالا باز واقعا من اینم نمیتونم نگم، یک بار دو بار اتفاق افتاد. یه بار مرحوم فخرالدین حجازی مثلا، خب میدونی واقعا خطیب بزرگی
بله،
بود و
بله.
تعابیری در مورد ایشان بله. گفت و در ستایش ایشان
بله.
و ایشان و یک بار آیت الله موسوی اردبیلی بود که این تعابیری را گفتن و امام به معنای واقعی کلمه به اصطلاح براشفته شد و اینها البته عشق به امام داشتن ولی به هیچ وجه اجازه نمیداد که به اصطلاح این ادبیات چیز و خودش را مثلا این تعبیر گفت شاید من اینها را باور کنم
بله.
گفت من آقای حجازی گله دارم
بله. با اینکه تحسین کردن گفتن ایشان البته
خطیب بزرگ و خدا رحمت کنه واقعا الان اسم ایشان آمدم بله. خیلی حق داشتن بله. بعد گردن انقلاب و اینها
زحماتی کشید
بله. ولی این که به هر حال اون روحیه‌ای که پی می‌فرمایان بس ستایشگر خاک بریزید و چهره ستایشگر در حالی که فرض بفرمایید اشخاصی مثل بنده چه بسا لذت میبریم از ستایش و به اصطلاح
حالا حدی از لذت که آیتور اشترام نپذیره، اما این که میدون بدیم که
این ادبیات تملق درویی چاپلوسی اون چیزی که امام واقعا من میدیدم و در شخصیت ایشان متبلور بود این بود که به اصطلاح
خود
تو هیچ چیزی با کسی تسامح نداشت و در این جهت هم این نبود که تعارف بکنه
بله.
با کسی
اعلی الله مقامه بله. خیلی متشکرم. مثل همیشه آقای دکتر برابر ما پیام های فراوان و متعددی از مردم وجود داره. در میان این پیام ها فراوان در فراوان مهربانی مردم هست که روی سر و روی من و شما و ما باریده. مجموعه دوستان برنامه خیلی از بچه واقعا اینطوری ها، خیلی از پیام ها به همه همکاران ما توجه کردن و به همه شماها مهر دارن. مردم بابت این از همه شما ممنونیم، حتی اونهایی که نقدهایی کرده اید که اون هم کم نیست، از اون بابت هم و بابت اون پیام ها هم از شما ممنونیم، از خدای بزرگ ممنونیم که برای اینکه قابلیم نگاه صادقانه امثال شما به ما بیفته و مشمول عنایت شما باشیم. پیام های دیگری هم در برندارنده پرسش هایی است که دارم میخواد پس از یه فاصله کوچولی برگردم چند تا از اون پرسش ها رو رجوع کنیم اگر شما هم فهم داشته باشید. بعد از اون
هم برای مورد محبت و نوازش به اصطلاح مخاطبان هستیم، چه در پیامک ها چه بیرون. واقعا من فرض بفرمایید جایی میرم درسی دارم، ورزش میکنم، نمیدونم پیاده روی، واقعا اینی که خوشبختانه این ما واسطه این واقعا، یعنی من همیشه این را از مولانا یاد گرفتم که ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست. واقعا وقتی من اینجا میام واقعا می نویسم، یاد داشت میکنم، در طول هفته فکر میکنم، ولی ابتدا که اینجا میام میگم خدایا اون چیزی به زبان ما بیار که مفید باشه. ای تقاضا گرد درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این. واقعا اون تقاضاگر درونی ما را راهنمایی میکنه و او هستش که به ما کمک میکنه. اگر زیبایی هست از جانب اوست. بله بله. و هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندان تراش. این سعی میکنم واقعا توی اینجا که هستم ادا و اطوار تا اونجایی که میتونم ادا و اطوار در نیارم و انشاءالله چیزی را که فهم خودم باشم واقعا و بینندگانم واقعا به ما خیلی انرژی میدن، خیلی لطف میکنن.
من کمی احساسی شدم حقیقتا تحت تاثیر اخلاص شماست و این رو اولا بهتون تبریک عرض میکنم. خدا رو شکر باشید که هستید. دوست دارم من بعضی وقتا عمدن نعمتهای خدا رو به زبان بیارم. نکته دیگر این که واقعا در این باره از سوی مردم هم فراوان گزارش شنیدم که گزارش مشاهده خودشون رو این رو هم گفتن که صدق نیت جناب عالی محسوس و مشهوده. خدا براتون نگه داره و انشاءالله که همه ما این بینش و این نگاه درمون جان پیدا بکنه، جان بیشتری پیدا بکنه و برای بلندگی هممون حتما مؤثر خواهد بود. فاصله کوتاهی میگیرم، برمیگردم روی پیام های شما مروری.
حکیمی نقل شده است: مردمان دعا کنند و گویند خداوندا ما را در سه موضوع فریاد رس: یکی در وقت جان کندن، دوم در وقت گور، سوم در قیامت. من گویم الهی مرا به همه وقت فریاد رس.
بله الهی به همه وقت مرا پیام فریاد رس. دیدم که قند تو دل آقای دکتر باشه. همینطور هم هست. به نظرم بد نیست یه جلسه هم در مورد خود خدا صحبت کنید. میخوام مختصات ذهنی دکتر زمانی رو در مورد خود خداوند هم بدانم. اینم پیامی.
بله اصل داستان، یعنی فکر میکنم اگر خدا توفیق بده خودش و لطف کنه انشاءالله بعد از رمضان که واقعا ماه خداست و با خود خدا، من این بیننده عزیز عرض میکنم بهترین زمان همین شبهاییه که ما به اصطلاح داریم واردش میشیم و مال خود خداست به اصطلاح، ولی با امید خدا و شبهای قدر رو نمیدنم لحظات و اینها اصلا حضوره، لحظات حضوره. این ایام من پیغمبر میگو قد اقبل علیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، خطبه ای میخوندن پیغمبر که ماه رمضان آمده. ولی با امید خدا اگر زنده بودیم، اگر در خدمت بینندگان بودیم، خدا و معنا، المعنی هو الله، معنی خداست واقعا، خودشه. ولی کدام خدا؟ و این دوستمانم فرمودن تصویری که من بنده از خود این کوچکترین و کمترین از خدا دارم، انشاءالله اگر عمری بود حتما بیان خواهم کرد. خدایی که من واقعا چیز میکنم، قاعدتا دوستمان میدانن که خیلی خدای دوست داشتنیه، خدای زیباییه، خدای عشقه، خدای ارتباطه. اون دیگری هستش که در حقیقت به اصطلاح ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا اون که قمر سازد. واقعا من خدایی که مبنای ایمان خودم هست، خداییست که میشه با او سخن گفت، او با ما سخن میگه، خدای عشق، خدای به اصطلاح زیبایی هست و خدایی هستش که در حقیقت کانون معناست و سرچشمه زیباییست. و از این جهت خیلی خیلی متاثرم از مولانا جلال الدین. یه تعبیری در مورد خدا داره، میگه تو بهاری، هیچ کس این تعبیر در مورد خدا به کار نبرده، تو بهاری ما چه واقع سبز خش، او نهان و آشکارا بخششش، تو چو جانی ما مثال دست و پا، قبض و بست دست از جان شد روا. تو مثال شادی و ما خنده ایم، که نتیجه شادی فرخنده ایم، روز نور و مکسب و تابم توی، شب قرار و سلوت و خوابم توی، ای خدا ای فضل تو حاجت روا. بی تو یاد هیچ کس نبود روا. این که شادیه، بهاره، یعنی خدای عشقه و خود عشقه. منتها شما بینید یه چیزیه، باید لمسش کنید، بچشید. انشاءالله اگر چیز بشه حتما فرصت بشه.
وقتی ما هیچ نداریم، حتی صاحب خود هم نیستیم، چگونه با خدا ارتباط داشته باشیم؟
خیلی مهمه که به اصطلاح اتفاقا تو اون آیه قرآن هست، نسو لاف انساهم انفسهم. خود نداریم، اولا ما بنده خدا هستیم، از روح خدا در ما دمیده شده، خلیفه خدا هستیم، حامل بار امانت هستیم، ما از اونجا هستیم، ما خانمان اونجاست، مدتی اون وطن را ترک گفتیم، در دوران قربت هستیم، حالا ایام ضیافت هم که در پیشه، چرا خود نداریم؟ البته خود اگه به معنی خود، به معنی منیت نباید داشته باشیم، ولی باید قدر خودمون رو بدانیم. ما مهمیم واقعا، ما جلوه ای از زیبایی خدا هستیم، ما جلوه ای از به اصطلاح تجلی خدا هستیم، بنابراین خود داریم واقعا. منتها این خود، یعنی اون خود بالقوه، اون خود علوی، اونو باید کشفش کنیم و یافتن اون همون و رفتن به سوی خدا هم همون. یعنی اینا کاملا، این یافتن خود، من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگه این باشه چرا ما خود داریم؟ منتها باید بشناسیمش، پیداش کنیم.
بله، از میان پیام هایی که اظهار لطف کرده بودید، یکی رو من چون در بردارنده یه پرسشی هم بود میخونم، و این هستش که اظهار لطف کردن خدمت جناب عالی، بنده سعادت داشتم که دو برنامه پای صحبت های زیبا و با معنی استاد بنشینم، از ایشان استدعا دارم که مبحثی در مورد شناخت و تعصب بگذارم تا استفاده کنیم. پیشنهادی هم دارم برای چنین برنامه پرمحتوایی در شبکه‌های دیگر هم تبلیغ کنید تا مردم بفهمند چنین برنامه‌ای هست. حالا شناخت و تعصب،
من
نمیدونم،
اصلا زندگی اصیل زندگی آگاهانه است، یعنی معنا بدون آگاهی نمیشه، زندگی معنادار، زندگی آزادانه و آگاهانه و زندگی هستش. حالا جالبه اتفاقا در قرآن این تعبیر رو داره، ادعو الالله علا بصیرتن انا و من تبعنی، نمیگه میخوام چشماتون رو ببندم توی فضای قبارالود، نمیدونم هیچی نفهمید، بعد شما رو یه جایی ادعو الالله، دعوت میکنم به سوی خدا، علا بصیرتن، با چشمای باز، هر کس میکنه انتخاب کنه، انا و من تبعنی،
خودم
و
همه تابعین،
همه خودم و همه تابعین.
ممنون از برنامه خوبتون. چطور
استاد
میتونم؟
حکیمی یه جسارت کلام جان رو پرت کردن. استاد محمد زاکی خدا حفظشون کنه و سلامتی بهشون بده. یه تعبیری از کسی نقل میکردن، میگفتن این تعبیری هست که شب عاشورا میگن ابا عبدالله خیمه ها رو پشت خیمه ها رو باز کرد، چراغا رو خاموش کرد و گفت آزادید، هر کس میخواد بره. ایشان مثلا تعبیر میکردن از اون شخص میگفتن، و حالا مثلا بعضیا رفتن یا نرفتن، بعضی میگن رفتن، میگو اصلا کل تاریخ همینه، یه دعوته، میگه ما این راه ما اینه، پشت خیمه هم باز، هر کس دوست داره بره. ادعو الالله علا بصیرت، یه دعوت آگاهانه است، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی،
انا هدیناه السبیل
اما شاکرم و اما کفر، اجباری در کار نیست،
راه روشنه هر که میخواد. چطور میتونیم بفهمیم ارتباط درست چیست؟
ببینید معیارهایی داره واقعا، ما یعنی ارتباطی که به شکوفندگی نایل میشه، ارتباطی که عقل ما رو شکوفا میکنه، ارتباطی که ما رو به خدا نزدیک میکنه، ارتباطی که ما آرامش میده، شادی میده، گشودگی میده، ارتباطی ما رو به اصطلاح در حقیقت زنده میکنه. در مقابل شما وقتی یه ارتباطی رو برقرار میکنی، بیشتر درگیر میشی، تناقضات بیشتر میشه، کاملا مشخصه. و در روایات هم معیارهایی بر کسانی که دیدار اونها شما رو بیاد خدا میندازه، کسانی که وقتی شما پیش اونها میرید مثل اینکه طبیب شما هستند، دردهای شما را برای شما بیان میکنن. این البته واقعا خود همین هم یه بحثی میطلبه،
ولی تا یک حدی هر کسی خودش میفهمه،
خودش میفهمه و معیارم داره در واقع.
حالا اگر رابطه‌ای بین فردی و فرد دیگری که فاقد شاخصه های اصالت هست وجود به وجود آمد چه کار کنیم؟ که شما اون هفته اشاره کردیم بهتره که قطع بشه.
بله اگه فاقد اصالت ببین یه وقت هست ما میتونیم در اون تأثیر بذاریم و او را از اون خلع و از اون بی اصالتی و پوچی نجات بدیم.
بله.
ببین باید بتونیم دستگیری کنیم. یه وقت هست من خودم نمیتونم دستگیری، خودم هم غرق میشم.
بله.
ببینید به شرط این که من بتوانم دستگیری کنم، ولی اگه اون من به اصطلاح نتوانم و خودم هم غرق میشم نه.
منتها اینجا یک پیامی در همین مسیر آمده که شما میگین اگه یک سویه بود قطع بشه ارتباط من با خدا این گونه است چه کنم؟
امکان نداره. ببینید بله اگر واقعا ارتباط هست، مگه این که بگیم ارتباط نیست، اگر ارتباط هست مثلا دعا میکنه، گریه میکنه، میخواد، ببینید واقعا خود این خواستن محصول خواستن اوست. گر نخواهم داد خود ننمایمش، اون تک زنگ او زده، اون لبخند او به اصطلاح داده که این خواسته. ای دعا ناگفته از تو مستجاب، داد دل را هر دمی صد فتح باب. ببینید اینی که این دوستم ها گفتن، من به نظرم برداشتش از این ارتباط اشتباه، امکان نداره ارتباط با خدا یک سویه باشه، هرگز در فکر این نباشه که این را قطع کنه، بلکه باید بدانه که او خواسته که این ارتباط برقرار باشه.
زیر هر یا رب تو لبیک
لبیک. چرا این ارتباط قطع نمیشه؟ چرا این ادامه میده؟ چرا میخواد؟ چرا خواهش میکنه؟ چرا این درگاه را چسبیده؟ چون او میخواد.
آیتور تمامی اطرافیان من تکراری و تهی از لطف و معنای زندگی هستند. ما افراد با اصالت وجود را از کجا پیدا کنیم؟
البته این دوستمان به نظر میخورده نگاهش به اصطلاح چیز هست، یعنی فکر میکنم افراطی هست که همه توهی هستند. اینجور نمیشه راجع به انسان ها قضاوت کرد. تمام افراد هر یک از یه جنبه ای میشه ما به اصطلاح از یه حیثی دارای اصالت هستند. یکی اصالت هنری داره، یکی اصالت اخلاقی داره، یکی اصالت زیبایی شناختی داره، یکی اصالت علمی داره. ما باید گلچین، ما مثل زنبور باید شهد
بر هر
زنبور اصل بنشینیم و به اصطلاح شهد اصالت را برچینیم. البته اگر انسان کاملی، اگر انسان به اصطلاح پیری، پیر طریقتی انسان بتوانه پیدا بکنه که مجمع جمیع اصالت ها باشه، اون نور علی نور هست. ولی این چیزی که ایشان فرمودن به اصطلاح این نگاه
سختگیرانه یا تنده.
من جسارت فکر میکنم وقت
یک سوال دیگه چون در همین ردیفه آیتون پرسیدن که در صورتی که هر انسانی واجد حدی از حقیقت است یا واجد حقیقت است، چگونه شما با چه قاعده ای احیانا دیگری را یک دیگری را تهی میدانید؟
ما هرگز اینجور نگفتیم که دیگری کاملا تهی هست، یعنی همواره میگیم درجاتی از اصالت، ولی افرادی هستن واقعا از یه جهاتی تهی هستن.
ما نیم ساعت حدودا وقت داریم، تا پایان برنامه یه فاصله کوچولو میگیریم برمیگردیم. سیم و زر برای شما که زنده تماشا میکنید عرض میکنم که فردا 9:53 دقیقه صبح تکرار میشه برنامه ما، تا حدود معذرت میخوام 20-25 دقیقه دیگه ادامه خواهد.
رفاه و مواهب زندگی چه فایده‌ای دارد اگر آدمی نتواند به دیگران نیکی کند؟ یا چگونه می‌تواند همه این مواهب را محفوظ نگاه دارد و از آنها دفاع کند؟ مواهب زندگی هرچه بزرگتر باشد در معرض خطرهای بزرگتر قرار دارند. در تنگ دستی و دیگر بدبختی ها نیز دوستان یگان پناهگاه آدمیانند.
هفته پیش استاد در بحث ویژگی‌های ارتباط اصیل، یکی از ویژگی‌هایی که برشمردیم ارتباطی است که این ویژگی بود که ارتباط با ثبات و دوام باشه و به ثبات و دوام بیانجامه. در این باره قرار صحبت.
ببینید، من بحث اصالت را از این جهت مطرح کردم که اصالت در حقیقت ما رو به معنا میرسانه. زندگی معنا داره که زندگی ارزش زیستن داشته باشه و زندگی ارزش زیستن داره که ویژگی های خاصی داشته باشه. این زندگی گشوده باشه، متعالی باشه، پویا باشه، خلاق باشه، سیال باشه، جاری باشه. واقعا زندگی معنادار مثل یک به اصطلاح آب سیالی است، مثل یک جاری است، زلال جاری است که در حقیقت پیش رونده است. مثل یک آبی نیست که یک جا بمانه و بگنده. اون تعبیری که ابتهاج داره که آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود اون رود که پیوسته روان است. این روان بودن، ساری بودن، زلال بودن، جاری بودن، این خیلی مهمه. حالا هر کسی از این تعبیری کرده. من امروز که از معمولا عادتم اینه روزای پنجشنبه در طول هفته فکر میکنم راجع به برنامه و روز پنجشنبه که خدمت جناب علی و بینندگان میشم کامل، یعنی یه خلوتی کامل دارم. امروز فکر میکردم واقعا همینجوری یه دفعه این آیه قرآن به ذهنم اومد، کشجرتن کلمتن طیبه کشجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها. ببینید، این آیه قرآن برای بنده الهام بخش نظریه درباره معناست. به نظر من این آیه دو جنبه رو بیان میکنه. اولا کلمه طیبه مثل شجره طیبه است، تعبیر درخت، و اینی که این درخت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی، یعنی ریشه. اولا زندگی معنادار یه زندگیه که ریشه داره، ثبات داره، دوام داره. این یه جنبه از زندگی معنادار هست که اون جنبه ثبات و دوام و قرار و اینها هست، و یه جنبهش و فرعها فی السماء، یعنی اینی که به هر حال بالنده است، پوینده است، شکوفنده است. تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، اینی که لحظه به لحظه این ثمر میده، لحظه به لحظه به اصطلاح میشکوفد و بالنده هست، جریان داره، جریان داشتن
و میوه میده
و میوه میده. ببینید، ثبات اگر منهای شکوفایی باشه، من اینجور برای خودم این آیه را میفهمم، حالا از دلی هم کمک کنید، ثبات به تنهایی منهای شکوفندگی و بالندگی به اصطلاح میشه رکود، میشه
جمود
و تکرار، و بالندگی و پویایی و جریان بدون این که آدم تکیگاهی داشته باشه، لنگرگاهی داشته باشه، در واقع به بحران کشیده میشه. در حقیقت معنا و اصالت ترکیبی هست بین ثبات و دوام از یک سو و پویایی و بالندگی از به تعبیر دیگری، ثبات در عین بالندگی و بالندگی در عین ثبات. حقیقتش اینه که من همیشه خودم اینجور فکر میکنم، میگم ما مثل به اصطلاح مسافران یک کشتی هستیم در راه معنا، یا مثل یک کسانی هستیم که داریم پرواز میکنیم در یه هواپیمایی هستیم. این هواپیما دیدی وقتی که به امواج میخورن به لرزش میفتن.
بله.
به هر حال این باید هم پرواز کنه، هم بالا بره، هم افق را بشکافه و هم ثبات داشته باشه. گاهی وقتا دیدی با سرعت مثلا فرض بفرمایید چند هزار کیلومتر، ولی به اصطلاح شما اونقدر ثبات داره اونجا استراحت میکنی. و مولانا جلال الدین که به نظر من باز هم تأکید میکنم بیش از حد تحت تأثیر قرآن بوده، یه دعایی داره و نیایشاش هم خیلی عجیبه. میگه ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، خلق را زین بی ثباتی ده نجات. بی ثباتی، بی ثباتی در شخصیت، بی ثباتی در گفتار، بی ثباتی در تصمیم، بی ثباتی در انتخاب. اصلا واقعا آدم تعجب میکنه بعضی از افراد رو میبینه، این تعبیری که امیرالمؤمنین داره، یمیلون مع کل ری، هر بادی میاد، هر چیزی میاد فوری حرفش عوض میکنه، چهرش عوض میکنه. این عین تزلزل، این با معنا نمیسازه. ببینید اندرون کاری که ثابت بودنیست، قایمید نفس را کن منسنیست. اتفاقا تو تعبیر کردی هم ما تو لهجه کردی میگیم قایم یعنی محکم قوی.
ما هم در یزدی داریم،
در یزدی داریم. صبرشان بخش و کفه میزان گران، وارهانشان از فن صورت گران. ببین اینی که آدم یک ثبات داشته باشه، یه سنگینی داشته باشه، یه وزنه داشته باشه، این به اصطلاح به معنا می انجامه. من همیشه خودم برداشتم از مسئله معنا اینه، میگم معنا در اون بخش هایی از زندگی هست، اون قسمت هایی از زندگی هست که ما توش ثبات داریم. یعنی مثلا شما نگاه کنید، این نمازی که ما به طور ثابت می خوانیم، روزه‌ای که به طور ثابت میگیریم،
ثبات و دوام،
دوام ذکری که به طور مداوم میگیریم، اصولاً باید برنامه داشته باشیم و تو اون برنامه جنبه‌های ثابتی باید باشه. مونتا
پس کل الله ذکرن
کثیرا، احسن، درود بر شما. ببینید ولی اون ثباتی است، اون دوامی است همراه با گشودگی، همراه با رفتن،
شکفتن،
آره، پرواز. آها. اون دوامی نیست که شما در جا بزنید
و خودش حادث میشه، های دکتر یا دست ماست.
مثلا میگه اقرأ ورقا، بخوان و بالا بیا.
آره.
شما ببینید در عشقت باید ثابت باشی، در معشوقت باید ثابت باشی. اصلا عشق واقعی نمیسازه با اینکه شما هر لحظه عشقت رو عوض کنی، و اون عشق نیست. و اتفاقا من همین قسمت را میخواستم بگم، خواستم بینندگان را ارجاع بدم به همین داستان کنیزک و پادشاه، که در اونجا عشقی که میشه معشوقش را عوض کرد، میشه خرید، میشه فروخت، به اصطلاح یه زمان هست یه زمان نیست، این عشق نیست. در واقع ثبات در عشق، ثبات در معشوق. در این حال شما وقتی با معشوقت این ثبات را دارید، هر لحظه که او نگاه میکنه، هر لحظه که او لبخند میزنه، هر لحظه که او عشوه میکنه و کرشمه میکنه،
تو میبالی،
جلوه جدیدی، نگاه تازه‌ای و بالیدن جدیدی در تو به وجود میاد. بنابراین من میخوام عرض کنم که دوام و ثبات در ارتباط، ارتباط اصیل، ارتباطی دوسویه است، ارتباطی همراه با گشودگی، ارتباطی آگاهانه، آزادانه و ژرف و با تمام وجود، ولی ارتباطی است با دوام و با ثبات. چرا این رو میگم؟ چون اکثر ارتباطهایی که الان ما میبینیم، البته من بدبین نیستم، ولی بسیاری از ارتباطهایی که مشاهده میکنیم ارتباطهای موقتی هست، کوتاه هست، زوال پذیر هست، جایگزین پذیر هست و بدون ثبات و دوام و قرار هستش.
اتفاقا یعنی یا میوه داره ریشه نداره، یا ریشه داره میوه نداره.
به هر حال یا طرف تو خودش زندانی شده و ارتباط نداره، یعنی بسته است، یه وجود بسته است، یا توی مدار بسته ای فقط ارتباط داره، توی کادر بسته ای مثلا ارتباط داره، یا اینکه این ارتباطه یه ارتباط کاملا ابزاری هست. توی همون تعبیری که ارسطو میکرد در اخلاق نیکوماخوس، ارتباط های مبتنی بر سود را و ارتباط های مبتنی بر لذت را و شهرت را اونا میگفت اتفاقا اینها به نظامی انجامه و موقتی هست و تمام شدنی هست. نهایت من میخوام این نکته را عرض کنم که اگر ما بخواهیم به معنا برسیم احتیاج به تکیگاه داریم. یه تعبیری توی کتاب مقدس هست، God is my rock، خدا صخره من است. این ببین تکیگاهه، معنا تکیگاهه، معنا بنیاد میخواد، جای پا میخواد و جایی که محکم باشه. ارتباط اصیل اون ارتباطیه که دوام داره، ثبات داره. به اصطلاح ما به زودی سرش معامله نمی کنیم و اون رابطه دوستی که در واقع زوال ناپذیره و جایگزین ناپذیره و قابل خرید و فروش نیست و کاسبکارانه نیست. اون نوع ارتباط به ما آرامش میده. ضمن این که طرف ارتباط ما باید واجد ارزشی باشه که ضمن این که ما با او ارتباط ثابتی داریم او جان ما را نو به نو بکنه و تازه بکنه. و هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست، ما ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست، دادن جان کار ما، بخت جوان یار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. در اون داستانی گفتگوی که حضرت ابراهیم داره با قومش و به قرآن به زیبایی و واقعا به نحو معجزه آسایی بیان میکنه، من به نظرم اون داستان اصلا داستان معناست. اول ستاره رو میبینه حضرت ابراهیم. خب معلومه که حضرت ابراهیم ستاره رو رب نمیدونه، ولی این شیوهی که داره، این دیالکتیکی که داره حضرت ابراهیم، ستاره رو میبینه میگه هازا ربی، این خدای من، این کانون معنای من. خیلی خوب. بعد ماه رو میبینه که ماه سمبل زیبایی و وحدت، میگه هازا ربی. فلما رع شمس بازقتن، وقتی خورشید رو میبینه که به اصطلاح نورفشان هست و زیبا هست و بزرگتره، میگه هازا ربی. ولی تعبیری که قرآن داره اون جان مطلب ما، یعنی از اون روزی که من شروع کردم به بحث معنای زندگی، فکر میکنم این روح کلام ما و جان سخن ما رو قرآن توی یه جمله بیان میکنه. میخواد بگه اگه دنبال معنا هستی، معنا، کانون معنا نباید غروب کنه. اگه فلما افله، وقتی که این خورشید غروب کرد، افله یعنی غروب، قال اینی لا احب الافلین، من غروب کنندگان را دوست ندارم. اونی که ما را قال بذاره به قول آیان، اونی که ما را دور بزنه، اونی که سر ما کلاه بذاره، اونی که اینقدر مثلا شما میدید شماره تلفن داره و اینقدر قرار داره تو مچ کردنش و تو به اصطلاح به قول مولانا میگو این چنین دل ریزه ها را دل مگو، عشق هایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. برادران عزیز، دوستان عزیز، شنوندگان محترم، ما در آستانه ماه خدا هستیم، در آستانه ماهی هستیم که واقعا میگه بدبخت شقی کسیه که از این ماه بیرون بره و بخشیده نشه. واقعا اون روزی که اون دعای چیز را میخوانیم، اللهم اهل الکبریاء والعظمه و اهل الجود والجبروت، باید احساس کنیم که به معنا رسیدیم. کانون معنا حضرت ابراهیم میگه اگر غروب بکنه نی فایده نداره. لذا من جمع‌بندی بکنم از حرف خودم و اگر شد مثلا نمیدونم به تلفنم میرسیم یا نمیرسیم، به اصطلاح ببینید، بعد حضرت ابراهیم میگه اون کانون معنا نباید غروب کنه، اون معشوقی که غروب نمی کنه، این ثبات، این دوام. من میخوام بگم عزیزان، معنای معناها خداست، المعنی هو الله. من نمیدونم واقعا بعد از رمضان زنده هستم خدمت شما میرسم یا نمیرسم، برای بنده دعا کنید. من اینجا آمدم یه حرفایی زدم، یه ادعاهایی کردم، شما با بزرگی خودتان بر من ببخشید. من کسی نیستم که به معنا رسیده باشم، من فرزند یه پدری هستم. واقعا یادم نمیره جناب درستکار، پدرم آهنگر بود، بعد مثلا میامد این دستاش تون آهنگری میکرد زخم میشد، زور که میامد خونه مثلا با این کرم و اینها میمالید، بعد وقتی چکش میزد میگفت علی یا علیون مثلا. اگه چیزی دارم از پدرم بوده، از مادرم بوده، از معلم هم بوده، واقعا بر من ببخشید. من اینجا خیلی وقت شما را گرفتم، من حلال کنید. واقعا توی ماه رمضان اگر لطفی کردید، اگر بزرگی کردید، اگر بر من منت نهادید، من البته افتخار میکنم در سیمای جمهوری اسلامی بچنم حرفی بزنم، ناامیدی را امیدوار کنم، کسی را که. ولی واقعا برادر عزیز، همه ما احتیاج داریم، همه ما احتیاج داریم تو این شبهای ماه مبارک متوسل بشیم، بخوایم. ماه معناست، ماه تقسیم معناست. من واقعا در پایان عرایزم نمیتونم اصلا این حرفهایی که زدم درست بود یا غلط بود، این دعای مولانا را میخوام بگم: ای دهنده عقلها فریاد رس، گر نخواهی تو نخواهد هیچ کس، هم طلب از توست هم اون نیکوی، ما که این اول توی آخر توی، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، جوی خون باشد تو نیلش کنی، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها اسرار توست. خدا معناست، ارتباط با خدا به اصطلاح تنها وسیله است که ما میتوانیم به این ثبات و قرار برسیم، اون ارتباط مستمر و دائمی است. ببخشید جناب درستکار، من یه سر حرف زدم. ارادت ببخشید،
شما حرف رو یک سر زدید.
من فکر بیننده عزیزم فکر کنم
بعد باید ازشون عذرخواهی بکنیم، چون کلا دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
حالا شاید اگه نمیدونم
بگیریم 5 دقیقه وقت داریم. خب پس خدمتتون میرسیم. من فقط یک کلمه میخوام بگم، ولی خدا میدونه آقای دکتر و خدا میدونه مردم، چقدر پیام ها در از طریق سامانه پیام کوتاه برای ما می آمد و چقدر شفاهن و در تماس های حضوری هر کدام از ما برخورد می کردیم که در بردارنده افاده و وزانت این گفتارها بوده و تعابیر عجیبی که یک راننده عزیز تاکسی به من میگفت که من این بحثا رو که میشنوم منقلب میشم. و بانویی همین امروز میفرمودن که ما اصلا کنده میشیم میریم بالا و مانند این. البته خدا رو شکر باید کرد، همونطور که شما هم اشاره کردید، انشالله که مشمول دعای خیر هستیم، انشالله مسئول از بدها و بدیها باشید و از شر خودهامون هم مسئول باشیم. سلام به شما. الو
سلام علیکم.
الو سلام به شما.
سلام، شبت بخیر باشه.
شب شما هم بخیر. عذرخواهی میکنم، معرفی بفرمایید خدمتتون هستی.
نسوجی هستم از تهران.
بفرمایید خانم. سوال
میکنم، اول میخواستم تشکر کنم از برنامه‌تون. قبل از سوالم میخواستم خواهش کنم که ماه ضیافت رمضان که ماه خداوند هست، چطور میتونید برنامه‌ای که مخصوص به اصالت و معنا و خداوند هست رو پخش نکنید؟ من عاجزانه از طرف تمام بیننده‌هاتون خواهش میکنم که این برنامه رو ادامه بدید تا ما با یه بینش دیگه ماه رو طی کنیم، در آخر ماه مبارک اصیل‌تر زندگی کنیم. قطع نکنید، خواهش میکنم این برنامه رو. ازتون ممنون میشم، یعنی به طور ویژه حتی شده از پرداشت شروع کنید که ما با یه دستپا وارد این ماه بشیم، طور دیگه به این ماه نگاه کنیم. این خواهش من بود، عاجزانه از شما. و سوالم رو خیلی کوتاه میپرسم، تفاوت تنهایی وجودی و تنهایی عارفانه رو اگه ممکنه آقای دکتر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خیلی ممنون، خیلی خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم به ناچار.
تنهایی وجودی اون چیزی که اگزیستانسیالیست ها میگن واقعا در نبود خدا هست. این جهان ساکته، ساکنه، دردهای ما رو نمیبینه، ما به اینجا پرتاب شده ایم، ما به معنای واقعی کلمه تنها هستیم. و گرفتار یک تنهایی هستیم، ناشی از این که جهان کره، کوره و نازلی وجود نداره و این نوع تنهایی، تنهایی واقعا منفی و کوبنده است، ما را مچاله میکنه. ولی تنهایی در حقیقت عارفانه، که البته تعبیر تنهایی نه، اون فراق یا جدایی، اون یه تنهایی سبز و یه تنهایی زیبا هست، در حقیقت اشتیاق به بازگشت به خانه معشوق، یاد معشوق هست و زیبایی او هست و خاطر انگیزه و موتور حرکت برای بازگشت، مثل غریبی که وطن داره. بنابراین اون قربت عارفانه حرکت زا هست، در حالی که اون تنهایی کسانی مثل کامو و سارت واقعا کوبنده است و متوقف کننده هستش و این تفاوت ها وجود داره در حقیقت.
خیلی خیلی متشکرم. به سهم خدا آقای دکتر بهمن ریزایی که افتخار داشتم در حضورتون بنشینم و دم بگیرم، از خدای بزرگ ممنونم، از جناب علی متشکرم، ممنونم. در این آخرین برنامه ای که بر اساس برنامه‌ریزی هایی که انجام شده و اعلام شده به ما خدمت شما هستیم، به عنوان سیموزر، از همه همکارانم که در شبهای مختلفی به نوبت خدمتشون بودیم، مزاحمشون بودیم اما خیلی آهسته خدمت میکردن، چوب ریاش رو من خوردم البته ولی بهره اخلاص و صفاش رو همکارانم بردن، ممنون و متشکرم. از نفر به نفر شماها و پلک پلک نگاه های شما ممنون و متشکرم. از آن به آن رحمت خداوند ممنون و متشکرم. حتما من ریزه که شایسته نبودم اما یقینا فضل و کرم خداوند باران هست برای همه ما. انشاءالله به حق محمد و آل محمد در این باقی مانده شعبان و معظم مشمول رحمت خاص خدا شویم و به تعبیر اون دعای وارد شده، اللهم علم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا در اگر در گذشته شعبان ما را نیامیرزیده ای، در باقی مانده آن ما را مشمول رحمت خود بفرما. انشاءالله پاک و پاکیزه و پربهره بر سفره خداوند وارد شویم و از سر آن برخیزیم پرتوشه و پربهره و انشاءالله در سحرها و افطارها همدیگر رو از دعای خیر فراموش نکنیم. دلهاتون پر از نور و وجودتون مصفا، بالنده، شکوفان و ثمر بخش. من علی درستگار هستیم و زر، حالا خداحافظ.